بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم، علی ای حال اشکال ما به حال خودش باقی است. یعنی ما نسبت به ترک صلات، چون دو تا مدعا است، مرحوم آقای خویی ترک صلات رو فرمودن من الکبائر، برای اینکه مقتضای روایات متعددی هست، و استخفاف به صلات رو هم فرمودن من الکبائر با وجه استحسانی که دیروز عرض کردیم. ما باشیم این آیه شریفه، این سوره شریفه دلالت بر کبیره نمی کنه. اگر روایت صحیحی، آقایون حالا آوردن یا چیز من می بینم، اگر روایت صحیحی وارد بشه که در اینجا والذین هم عن صلاتهم ساهون، استخفاف باشه، ال استخفاف به صلاة، داریم روایت، حالا سندش بالا پایینه، که به اصطلاح کسی که نماز رو جلو عقب بیاندازه یا نمیدونم چی، استخفاف اینا نیست. دیروز عرض کردم به بعضی از آقایون، یک کسی نماز رو از اول وقتش به تأخیر میاندازه، این استخفاف نیست. صلات وقتش موسعه، واجب، بله فضیلت مال اول وقته، اما بنده نمیخوام اصلا، نه اینکه نمیخوام اول وقت نماز بخونم، من اگر نمازم رو گذاشتم آخر وقت خوندم، فسقی پیدا نشده، حرامی من مرتکب نشدم، خلافی مرتکب نشدم، وقت موسعه. همونجور که وقت در بعضی از واجبات مزیقه، ما استخفاف این نیست. استخفاف به قول معروف ما موضوعش رو باید کاملا دقیق تصویر بکنیم. بنابراین و شما هم بدانید، البته ما این اشکالات رو که میکنیم، مرحوم آقای خویی خیلی بزرگه، ما هم خیلی کوچکیم، اما در بحث علمی حرفا نیست. ما هم اسناد میدیم جاهایی که قابل اشکال کردن در کلام آقای خویی، به مقرر، به خود ایشون اسناد نمیدیم، مقرر به اصطلاح اینجور تقلید کرده. اما بدانیم اگر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک روایتی که از نظر خودش صحیح بود داشت برای استخفاف یا ترک صلات، اینجا می آوردن روایات کثیره که فرمودن، خب این خطیست به قول معروف قاعده تر از راهی مقرر باید باشه، چون نداریم ما ترک صلات من الکبائر نداریم. نه مقرر مرحوم آقای خلخالیه در حج، نه بالاتر مسلم نیست، نه 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 عرضم به حضورتون که در اینجا به هر حال این مسئله رو ما تمامش کنیم. بنابراین از نظر ما، خوب عنایت بفرمایید، چون ما حرف فرمایش مرحوم صاحب عروه رو داریم به اصطلاح توجیه میکنیم، وجه و دلیل براش میاریم. فرمودن و ترکهو ان استخفافن و ترکهو من غیر استخفافن من الکبائر. ما چیزی که برامون ثابت شد در ادله، بله، ترک الصلات من الکبائر به مقتضای صحیحه عبدالعظیم حسنی بود دیگه، منتها در صحیحه عبدالعظیم حسنی این نکته رو ما گفتیم، اونجا صلات اونجا حج موضوعیت نداره، ترک الحج من غیر استخفاف من الکبائر، ترک حج موضوعیت نداره، اونجا موضوع ترک الصلاه و ترک کل من الفرائض، کل ما فرضه الله، تمام واجبات ترکش کبیره هست، یعنی معادل کبیره هست از نظر ترک مصلحت با اون حرفایی که زدیم. این خصوصیت و امتیازی برای حج نمیشه. وقتی تمام واجبات این وصفو دارن، من میخوام اهمیت حج رو بگم، این اهمیت نیست، این خصوصیتی است که کل واجبات دارن، حج هم داره. بنابراین ترک الحج من الکبائر از نظر ما، اما لازم به ذکر نیست در اینجا، لزومی نداره ذکرش بکنیم. عنوان دیگر که مرحوم صاحب عروه اصلا متعرض نشدن و ترک او من غیر استخفاف من الکبائر، ربما یوهم، این معنا در اذهان که وقتی ترک حج از کبائر باشه، الاستخفاف بهی که اولویت داره، خب این اولویت ها برای ما چاره‌ساز نیست، دلیل نیست، اولویت ها قطعی که نیست. بنابراین ما برای این که الاستخفاف بالحج من الکبائر باشه، تمسک به روایت کردیم و مستند ما استخفاف به حج رو از کبائر میدانیم، مستند ما هم روایت صدوق به اسنادهی عن فضل ابن شازان بود که سند رو تصحیح کردیم و سند از نظر ما صحیح شد. در اونجا اصلا ول استخفاف بالحج من الکبائر ذکر شده و فقط همال حجه، استخفاف به صلات اونجا اینجور نیست ذکر نشده، استخفاف به هیچ واجب دیگری هم ذکر نشده، فقط استخفاف به حج ذکر شده. بنابراین ما اگر بخوایم این متن فقه رو بنویسیم، اگر میخوایم ترک حج رو ذکر کنیم، باید بگیم و ترک الحج کترک سائر الفرائض کبیرتون ول استخفاف و بهی من الکبائر. این دلیل براش داریم. نسبت به ترک حج بعضی از عزیزان آقای پهلوانی زحمت کشیدن یک روایتی رو برای من آوردن که علی حال ولو در جهت بحث ما تغییری نمیده، این روایاتی هم که آقای میارن برای ما زحمت ایجاد میکنه، چون ما باید بچسبیم به سند ایسی رو کنیم تا بفهمیم میشه تصحیحش کرد یا نه. روایت اینه، مرحوم صدوق در علل و شرایع عن ابیه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن احمد عن احمد بن محمد سیاری قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الکوفی قال حدثنا حنان بن صدیر عن ابیه عن اسحاق لیسی قال قلت لابی جعفر. اینجا داره، اینی که به من دادن اینه، حالا دیگه انشاءالله دقیقه دیگه. فما رأیته من شیعتنا من زنا او لوات او ترک صلات او صوم او حج او جهاد او خیانت او کبیرت من هذه الکبائر فهو من طینت ناسب. این روایت به اصطلاح، این روایت اگر تمام باشه دلالت و به اصطلاح جهاتش، خب حج رو داره، جهاد رو داره، صوم داره، صلات داره، ترک اینها به اصطلاح چون امام تعبیر می‌فرمایند او کبیرت من هذه الکبائر، هذهی به اینا برمیگرده دیگه، این خوبه، منتها گیرهایی داره این روایت که نمیتونیم بهش استناد کنیم. یکی این که در اینجا اسحاق لیسی قال قلت لابی جعفر، این کلام راویه، کلام امام نیست. بله حالا من نرسیدم که اصل رو باید مراجعه کنم، این نوشته شما. ببینید اینجا ما این قلت لابی جعفر اینجور فرمودن، ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه هم بعدش فرمودن بله، مثلا در اون روایت بله فرمودن، ما اون دلالت رو این حد قبول میکنیم دیگه، بعد فرموده باشن بله، دلالت تمام بشه. اشکال در سنده، سند اوائل خوبه، صدوق از پدر بزرگوارشون، ایشون محمد ابن علی ابن الحسین، از علی ابن حسین ابن بابول طبقه نهم از اجلاء پدر صدوق، از ایشون نقل میکنه. ایشون روایت را از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری شیخ القمیین، شیخ در فهرست توصیق میکنه، علامه توصیق میکنه، ایشون طبقه هشتمی خوبه. ایشون روایت رو از محمد ابن احمد نقل میکنه، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی هست، به اصطلاح نجاشی در ترجمهش داره ثقتون فی الحدیث، علامه هم توصیف میکنه، ایشون طبقه هفتمه. روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد سیاری، که ایشون احمد ابن محمد ابن سیار ابو عبدالله کاتبه، در مورد ایشون هست کان من کتاب آل طاهر فی زمن ابی محمد صلوات الله و سلامه علیه، در زمان حضرت عسکری، یعرف به سیاری ضعیف فاسد المذهب مجفو الروایه کثیر المراسیل، روایات به اصطلاح بی پایه و بی اساس داره. این رو شیخ در فهرست می فرماید، نجاشی هم همین رو عیناً فرموده، ایشون طبقه هفتمیه. روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن مهران کوفی، نجاشی می فرماید ابو جعفر الکرخی من ابناء الاعاجم، قالون کذابون فاسد المذهب و الحدیث مشهورون به ذالک. در خلاصه مرحوم علامه این نجاشی می گفت، علامه در خلاصه می فرماید لهو کتابون فی الممدوحین و المزمومین یدل علی خبثه و کذبه. به اصطلاح از مرحوم کشی هست که انهو قال. خب ایشون طبقه ششم روایت رو نقل میکنه از حنان ابن سدیر. حنان شیخ در فهرست توثیقش میکنه، علامه توثیقش میکنه، ابن شهرآشوب توثیق میکنه، از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم طبقه پنجم به حساب میاد. ایشون روایت رو نقل میکنه عن اسحاق لیسی. اسحاق لیسی اصلا اسمی توی رجال نداره، البته این دلیل نیست که ایشون ضعیف باشه. خب نوعا به قول آقای بروجردی طرق صدوق ناشناخته بوده، اصلا ذکری ازش نکردن، هیچ نه اسمش نه حالش اصلا مطرح نیست. این روایت علا فرض این که اون جهتی که عرض کردم که اون قول راوی که میگه اگر کسی ترک کنه این عناوین را که از جمله حج هست و بعد با اون تأکیدی که داره من هذه الکبائر و امام هم این قول راوی رو تصدیق کرده باشه، ما در روایت میخواهیم که یا متن قول امام باشه با سند صحیح به ما برسه، یا قول راوی هم اگر هست امام تصدیق فرموده باشه، یا لااقل در مقابلش صحبتی نفرموده باشه، امام که مقابله باشه اون وقت دلالت میکنه. ما اینجا دلالت رو مسلم گرفتیم، منتها مشکل سندی در این روایت داریم و لذا نمیتوانیم اخذ بش بکنیم. قاعدتا مرحوم آقای خویی هم به هر حال چون ایشون اهل تتبع هستن این روایات رو دیدن. این حالا به احترام آقای پهلوانی که زحمت کشیدن و دوستان دیگری که زحمت میکشن، اما در روایت وقتی میخواید نظر کنید جهت سندی رو خیلی در نظر بگیرید، البته به خصوص روایاتی که صدوق نقل میکنه. حالا انشاءالله خودتون وارد هستید و بیشتر وارد میشید، مشکل داریم در سند، خیلی مشکل داریم، به حساب اینکه حالا ما نمیخوایم بگیم تمام کسانی که این آقایون گفتن قالون کذابون درسته، سبک ما رو میدونن آقایون که بودن قبلا در فقه، بسیاری از اینا رو ما خدشه میکنیم درش، این شهادت های اینجوری رو، چون وقتی مسئله فساد مذهب میاد یه مطالبی که امروز جز مسلمات عقیده ما سیروز قلوف بوده کذاب به این اعتبار میگن، ولذا این افراد رو ما همینجور راحت نفی نمی کنیم. اما از اون طرف باید هم یه شهادتی بر وثاقت از یه جایی پیدا بکنیم دیگه، حالا شهادت عام باشه، خاص باشه، قرینه باشه، همینجوری به قول معروف نمیشه وارد شد. محمد ابن سنان، سهل ابن زیاد، خب همه تضعیف میکنن، ما توثیقشون میکنیم چون این خصوصیات رو در موردشون داریم. ما به هر حال ما این مسئله با مرحوم صاحب عروه تمام شد که در اینجا ترک الحج من الکبائر هست اما خصوصیتی برای حج نیست، تمام فرائض اینجوره به مقتضای روایت صحیحه عبدالعظیم حسنی، و در اون طرف الاستخفاف بالحج به عنوانه من الکبائر هست، این خصوصیتی است که فقط در حج ذکر شده، در صلات نداریم این خصوصیت را. حج خصوصیتی داره الاستخفاف بهی من الکبائر، این رو ما داریم و بر مقتضاش هم میتونیم فتوا بدیم، روایت صحیح هم که ثابتش بکنه داریم. هذا تمام الکلام تا اینجا. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بعد از این وارد میشن ولا یجب فی اصل الشرع الا مره واحده فی تمام العمر. حج یه دفعه واجبه، در تمام عمر یک بار بیشتر واجب نیست. و هو المسمى به حجۃ الاسلام ای الحج الذی بنی علیه الاسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزکاة، مثل اینها هست از دعائم دین هست. خب این مطلب که وجوب حج در تمام عمر یک بار هست، مرحوم علامه در منتها ادعا می فرماین اجماع المسلمین علی ذلک، تعبیر میکنن اجماع مسلمین داریم. مرحوم صاحب جواهر در این مسئله می‌فرمایند اجماعاً به قسمیه من المسلمین فضلاً عن المؤمنین. به قسمیه یعنی هم محصلشو داریم هم منقولشو داریم که حج واجبون در تمام عمر بر شخص یک مرتبه. البته مرحوم صاحب جواهر بعد اضافه می‌فرمایند استدلال مضافاً غیر از اجماع مضافاً الی الاصل و اطلاق الامر فی الکتاب و سنه. مرادشون از اصل این است که حج واجب شده، اگر شک بکنین که یک بار واجبه یا بیشتر، اصل براءت از زائد میشه، مقتضای اصل. حالا شما میتونید اشکال کنید صاحب جواهر اصل چه کنار اجماع دلیل آورده، این هست تو کلمات به قول معروف معمول بوده. اطلاق امر هم ولله علی الناس حج البیت، وقتی اطلاق داره من استطاع علیه سبیلا، قید نیاورده یه بار یا ده بار یا بیست بار، وقتی قید نیاورده صرف الوجود در اینجا محقق این وجود مطلوب هست برای این آیه شریفه. حالا الان وارد بحث نشیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ انصاری در رساله حج می‌فرماید فالواجب ابتداءا من قبل الله تعالی به اصل شرع الاتیان بهی مره واحده بلا خلاف بین المسلمین کما فی التهذیب. ایشون از شیخ انطوسی در تهذیب هم بلا خلاف بین المسلمین رو نقل می‌فرماید که جناب شیخ طوسی تأکید رو داشته. این که می‌فرمایند فل واجب و ابتداء یعنی واجب اولی، انسان یک بار برش واجبه، منتها شما بعداً با نذر با قسم بیایی بر خودت واجب بکنی، او به عنوان ثانوی واجب شده، واجب اولی نیست، ابتدایی نیست. حالا این کلماتی است که در اینجا داریم. تقریبا این مطلب رو میشه دریافت که وجوب حج مرتن واحده فی تمام العمر از مسلمات. ادعای ضرورت هم برش در کلمات داریم که زیاد ذکر میکنن. خب کتاب هست که واجب بکنه، اطلاق کتاب به قول ایشون یک مرتبه است. این اجماع مسلم رو ما داریم، ضرورت هم ادعا شده، روایاتی هم داریم، روایاتی وارد شده که حج در تمام عمر مرتن واحده. چون در اینجا چند سه دسته روایت داریم بعدن عرض میکنم، اینها رو دقت بفرمان که جدا جدا هر کدام ما مورد بحث قرار بدیم، بعد بین این روایات چه کنیم. دسته اول روایاتی است که وارد شده وجوب الحج مرتن واحده. دسته دوم روایاتی است که وارد شده وجوب الحج کل آمن هر سال، همون که الان اهل الجده داره، حتی بی اهل جدش هم هست. دسته سوم روایاتی که اطلاق داره مثل آیه وجوب حج رو مطرح میکنه، یه مرتبه یا چند مرتبه ذکر میکنه. سه تا دسته روایت در این مسئله ما داریم. اما طائفه اولا روایاتی که دلالت می کند بر وجوب حج علی الناس مرتن واحده فی تمام العمر، روایت اول احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ما کلف الله العباده الا ما یطیقون. خدا بیشتر از طاقت که به اصطلاح بار نمیذاره رو دوش انسان. انما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات. یه کسی ممکنه هزار رکعت هم بخونه، امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخوند، منتها به قول اون بختیاری گفت که این نماز علی ابن ابی طالب خود خدا هم مگه به خواب ببینه دیگه، مثل ارزم بزرگون که علی ابن ابی طالب، حالا او حرف او رو ما تکرار کردیم، او جداست. اما طاقت انسان بیشتر از این نیست، پنج بار در روز نماز بخونه بیشتر هم واجب نکرده برش. الا انقال روایت مفصله و کلفهم حجتن واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. خداوند تکلیف کرد به مردم، به ناس، حج واحده ای را، یک حج در تمام عمرشون، با اینکه مردم طاقت بیشتر از یک حج رو هم داشتن، می توانستن بیشتر از یک بار حج برن، اما خداوند یک بار واجب کرد. این روایت برخی در محاسن نقل میکنه، صدوق رضوان الله علیه از احمد ابن الحسن القطان، عن احمد ابن یحیی ابن زکریا، عن عبدالله ابن حبیب، عن تمیم ابن بهلول، عن ابی معاویه، عن اسماعیل ابن مهران، عرضم به حضورتون که عن ابی عبدالله نقل میکنه. این روایت صحیح هست. نقل برقی در محاسن، خب خود برقی کتاب محاسن داده دی، احمد ابن ابی عبدالله برقی از قدیمی ترین متون روایی ما محاسن دیگه، برقی طبقه هفتمیه که ائمه متأخر رو درک کرده، ایشون محاسنی که نوشته باقی مونده برای ما. خود برقی احمد ابن محمد ابن خالد و سقهو نجاشی شیخ در فهرست طبقه هفتمان هست، ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن حکم. علی ابن حکم کوفی شیخ در فهرست توصیفش میکنه، علامه ابن شهرآشوب توصیف میکنن، از اصحاب حضرت جواد و حضرت حادیث و از طبقه ششم. ایشون روایت رو نقل میکنه از هشام ابن سالم. مراد هشام ابن سالم جوالیقی است. نجاشی در ترجمهش میفرماید ثقتون ثقتون با تأکید. علامه توصیف میکنه ایشون از اصحاب حضرت صادق حضرت کاظم هست، از طبقه پنجم محسوب میشه. روایت از حیث طبقه مرتبه تا امام صادق، همه رجالش هم ثقات و امامی، بنابراین روایت صحیح هست و این روایت خیلی خوبی است که طرف بحث ما هست. البته در سندی که صدوق دارند از احمد ابن حسن ابن قطان دیگه وارد اون سند نمیشیم، اون سند تمام نیست، یشتمل و علا افراد غیر موثوقون به و مجاهیل. روایت دیگر، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در علل فی عیون الاخبار، فی العلل و فی عیون الاخبار، دو تا کتاب مال صدوق، هر دو جا نقل میکنه. مرحوم صاحب وسائل بفرماید بل اسناد الاتی عن الفضل ابن شازان عن الرضا، سند صدوق به فضل ابن شازان همون سندیست که قبلا داشتیم، علی ابن محمد ابن قتیبه بود، از ارزم بزرگتون که بعدش کی بود یک دفعه دیگه که بحث کردیم، از بله عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری، اصلا تو ایشون از همین سنده. در اون روایت هست انما امرو به حجت واحده لا اکثر من ذلك لان الله وضع الفرائض على ادنى القوه، خدا رعایت از اضعف مأمومین رو میکنه، همونجور که به امام جماعت های ما همینجور توصیه شده رعایت از اضعف مأمومین رو بکنید. خدا رحمت کنه، نقل میکنم مرحوم آقای آسید محمود شاهرودی از مراجع بزرگ شیعه بود در نجف، ایشون 110 سالش بود، چقدر بود میامد نماز به اصطلاح نماز میخوند، طول میداد نماز رو، به ایشون گفته بودن آقا شما نشنیدید رعایت از اضعف مأمومین، ایشون فرموده بود از اضعف از خودم کسی تو مأمومین وجود نداره، من از اضعف از همشون هستم. حالا ان الله وضع الفرائض على ادنى القوه كما قال فمستيسر من الحد یعنی شاتن ليسأل قوی و ضعیف و كذلك سائر الفرائض انما وضعت على ادنى القوم قوه فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدن ثم رقب بعد اهل القوه به قدر طاقتهم. در اینجا فمن تلک الفرائض که خداوند وضع کرده جعل کرده بر عباد با اون اقل قوه، یکیش حجه، منتها ایشون میفرماید ثم رقب بعد اهل القوه، اونایی که تمکن داشتن بعدن، حالا رقبه تشویق کرد خود خداوند، ترغیبشون کرد که بیشتر مثلا به جا بیارن به قدر طاقته. روایت از نظر دلالت خوبه، یعنی همون دلالت قبل رو داره که خداوند به قدر طاقت یا عرضم به حضورتون که به مقدار رعایت از اف قوم. این روایت از نظر سند باز تمام پیش ما، قبلا هم بحث سندی کردیم، چون ما اسناد صدوق رو به جناب فضل ابن شازان تمام می دانیم. روایت دیگر مرحوم صدوق در علل و شرایع، در عیون و اخبار رضا، در هر دو کتاب ذکر کرده بل اسناد الاتی عن محمد ابن سنان ان ابا الحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه کتب الیه، به محمد ابن سنان امام صلوات الله و سلامه علیه مرحوم فرمودند فیما کتب من جواب مسائله قال علت و فرض الحج مرتن واحده لان الله وضع الفرائض على ادنى القوم قوه فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم، باز اونجا همون تعبیر رو داره، رقب اهل القوه اهل القوه على قدر طاقتهم، حالا یا خدا ترغیب کرده یا ارزم به حضورتون که رقب خود اهل القوه بخونیم، اینایی که تمکن داشتن مثلا بیشتر تمایل پیدا کردن، اما خدا بیشترش رو نخواسته بود، خدا یک مرتبهش رو خواسته. این روایت باز خوبه، دلالت خوب مثل روایت قبلیه، این معنا رو میرسانه که حج در تمام عمر یک بار واجب شده. از نظر سند هم مشکل نداره، چون اسناد صدوق به محمد ابن سنان مشکلی درش نیست، فقط تنها اشکالی که آقایون کردن این است که درش ابراهیم ابن هاشم هست، پدر علی ابن ابراهیم، چون عده‌ای میگن ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، ایشون وقتی داخل سند بیاد میگن روایت حسن است، اما ما در جای خودش اثبات کردیم تمامیت توثیق ابراهیم ابن هاشم، ولذا سندهای متعدد که داریم علی ابن ابراهیم عن ابیه از نظر ما به اصطلاح تمام و صحیحه. بنابراین اشکالی در اسناد صدوق به محمد ابن سنان نیست، ابراهیم ابن هاشم هم وثاقتش تمامه، خود محمد ابن سنان هم از نظر ما توثیقش تمامه، و قبلا بحث کردی این آدم هم از کسانی است که چوب قلوب و ارزم به حضورتون که کذب و از این حرفا زیاد خورده، اما وثاقتش از نظر ما تمامه، در جاش هم مفصل بحث کردیم، این روایت هم صحیح است. خب این سه تا روایت ما اینجا داریم، البته برای مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یا برای که خیلی از اعلام توی این سه تا روایت فقط روایت اول صحیح هست، ولو ایشان روایت دوم یعنی روایت صدوق از فضل ابن شازان رو مرحوم آقای خویی نقل فرمودن در تقریرات، منتها به تعبیر روایت اولی که ما خوندیم صحیحه تعبیر کردن، دومی رو گفتن روایت فضل ابن شازان. خب سند اسناد صدوق به فضل ابن شازان مورد قبول ایشان نیست، یک روایت از نظر ایشون تمامه در این زمینه. این طائفه اولا، در قبال این طائفه روایاتی داریم که حالا این روایات صورتا متعدده، ولو به مسلک آقای بروجردی اگر باشه خیلی از این روایات رو در هم میشه به اصطلاح ادغام کرد، یعنی روایت واحده هستن سند متعدده، اما ما به همون ترتیبی که مرحوم صاحب وسائل در این باب ذکر کرده ایشون بابی رو عنوان کرده به این عنوان و بعد هم توجیهی رو که خودش مورد نظرش بوده در عنوان باب آورده، حالا ما توجیهات رو الان ذکر نمی کنیم، ما الان فقط طوائف روایت رو ذکر کنیم، نسبت سنجی کنیم، بعد ببینیم چه باید کرد. اینجا روایت اول، این طائفه دوم دلالت می کند علی وجوب الحج علی من استطاع الیه سبیلا، اون موضوع کل آمن هر سال، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن موسی ابن القاسم البجلی عن محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن علی جمیعا عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی صلوات الله و سلامه علیه قال ان الله عز و جل فرز الحج على اهل الجده فی کل عام و ذلک قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. قلت اینجا علی ابن جعفر میگه عرض کردم خدمت امام فمن لم یحج منا فقط کفر، قال لا ولکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، روایت یادتون هست، روایت رو قبلا به حساب این ذیلش داشتیم. خب از نظر دلالی دلالت این روایت صدر این روایت تمامه. ان الله فرض الحج علی اهل الجده. حالا معنا کنیم اونجور که مشهور معنا کردن و حرفایی که داریم بعد میزنیم. ان الله فرض، اینجا نمیتونیم بگیم ظهور داره در وجوب علی المستتی کل سنته. فرض نسته، یه وقت امر داره هیچ مثلا بگه، خب اونجا امر اگر بکنه امر ظهور در وجوب داره. اما فرض وجب، ان الله وجب الحج، ان الله فرض الحج، این نسته، ظهور نیست که ما بیان بگیم رفعیت بکنیم، نه، این روایت نسته است. ان الله فرض الحج علی اهل الجده، معروف این که هست همون معنایی که در اون شعر یادتون هست، در مغنی در جاهای دیگه داشتیم، ان الشباب والفراق والجده مفسدتون للمرء. اگه مفسده جده تمکنه، تموله، کسی که دارای تمکن و تمول هست ثروتمند به اصطلاح امروز معنا میکنیم. خداوند حج را بر اهل ثروت واجب کرده است، فی کل آمن، هر سال اینا باید حج برن. چرا؟ استدلاله، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا این قلت در دلالت روایت جده به معنای مکنت و ثروت، از نظر ما عرفن اهل ثروت، اهل مکنت به کسی نمیگیم که پول یه بار حج رفتن رو داشته باشه. الان حج کسی بخواد بره، آزادم بخواد بره، فیش بخره و همه چیزا، 30 میلیون مثلا میشه. کسی که 30 میلیون داشته باشه ما بهش اهل جده میگیم؟ اهل جده ثروتمند یه کسی است که میلیاردی داشته باشه، اهل جده میشه از نظر ما، اهل تمکن. مشکل مالی نداره نیست، نه، ثروت هم داره، تمکن مالی داره. صدر روایت هست ان الله فرض الحج، نسته، فرض کرده حج رو علی اهل الجده، ثروتمندا، یعنی اونایی که صاحب تمول و تمکن هستن، درسته؟ بعد استدلال که میشه، حضرت صلوات الله و سلامه علیه موسی بن جعفر استدلال میفرماید. استدلال به چی میفرماید؟ به آیه شریفه. برای چی استدلال میکنن؟ برای وجوب حج برای اهل تمکن و ثروت استدلال میکنن آیه شریفه. آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیه ای که استدلال میکنن و علتی که میارن، دلیل و برهانی که برای حکم ذکر میکنن، این با ظاهر صدر نمیخوانه. چرا؟ برای اینکه ولله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی کسی که راه داشته باشه برسه به مکه، ثروت و این حرفا توش نیست. بله باید اون مقدار تمکن داشته باشه، خورد و خوراک داشته باشه تا برسه، وقتی هم برمیگرده نخواد گدایی بکنه. اما خرج حج یا این بساط با اهل ثروت، این دوتا معنا دوتاست. ولذا در اینجا به مقتضای علت که امام اهل جده را معنا کردن من استطاع الیه سبیلا، ما مکنت را باید مکنت خاص معنا بکنیم، یعنی اهل مکنت اما به اندازه‌ای مکنت داشته باشه که بتونه حج بره و برگرده. همین تعلیل در اینجا این رو میرسانه. اگر تعلیل نبود، مثل بعضی از روایاتی که معلل به علت نیست، در اون روایات ما دستمون بازه. از نظر عرفی اهل جده و اهل ثروت با مستطیع حج تفاوت میکنه، من استطاع الیه سبیلا، اما در اینجا چون علت میتوانه مزیق باشه، علت میتوانه موسع باشه، مقید باشه، اینا هست دیگه، علت حکم رو، معلول رو میتوانه درش تصرف بکنه و حتی اندازش رو تغییر بده، در اینجا هم تغییر میده علت، بنابراین دلالت اینجا تمامه. اما جهت سند قبلا عرض کردیم دو سند کلینی داره در اینجا، دو طریق داره. عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسی بن قاسم، عن علی بن جعفر. طریق دوم ان محمد ابن یحیی ان الامرکی ابن علی بوفکی جمیعا ان علی ابن جعفر، که دو تا طریق به علی ابن جعفر منتهی میشه. یک سند هم شیخ داره به علی ابن جعفر که اونجا هست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اینجا سند شیخ رو قبول کردن، میفرمایند سند شیخ به اسنادهی ان علی ابن جعفر تمامه، اما در اینجا این سندی که اینجا وارد شده ایشون نپذیرفتن. دو تا سندی که مرحومش محمد ابن یعقوب کلینی دارن از نظر ایشون مشکل داره، یکیش از ناحیه سهل ابن زیاد، یکیش از ناحیه امرکی، اما طریق شیخ رو ایشون تمام میدانن. روایت صحیح هست. بله ببینیم حالا یه چی؟ حالا اجازه فرمایید. در اینجا روایت مطلقه، اگر آیه مطلقه، اگر روایت میاد این اصلاح رو تقیید میزنه. خب چه اشکال داره؟
در حالی که این آیه یه مرتبه است، بله